بحثی داشتیم در رابطه با نور اربعین و منشأ این نور که همه انسانهای مؤمن رو به خودش جذب می کند، چه کسانی که موفق می شن کربلا مشرف بشن پیاده، یا اون کسانی که در شهر خودشون هستن اما قلب اینها متوجه اون صحنه است، و اینکه این نور یک نور ملکوتیه، نوری نیست که از آسمان ها بیاد، از عالم ملکوت میاد. در جلسه قبل توضیح دادیم که شجره زیتونه توی ملکوته. حالا امشب من مایلم این آیات رو ولو سطحی توضیح بدم، آیات نور، که بعد وارد یک صحنه دیگه بشیم. آیات نور، این فراز آیات نور یک فراز کاملیه، یک مقطع به قول ما و یک فرازی است که از 13 آیه تشکیل میشه و انسان وقتی میخواد تفسیر قرآن کنه باید مجموعه کامل رو در نظر بگیره، به عنوان یک بسته کامل با این دید به آیات نگاه کنه خیلی میتونه استفاده کنه، نقشه کامل باید بهش نگاه کرد. آیات نور اولش اینه، این آیه است، ببینید چقدر ظریفه: ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات و مثلا من الذین خلو من قبلكم و موعظة للمتقین. این اولشه، درست شد؟ حالا آخرش که آیه 46 باشه: لقد انزلنا آیات مبینات والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. هم اولش مبیناته و هم آخرش مبیناته، یک مجموعه است که بین دو تا آیه قرار گرفته، میخواد بگه واضحه، روشنه، خیلی واضحه. دقت کردید که بعد از این آیه خداوند از نور میگه، 4 آیه دقیقا در رابطه با ملکوت اعلاست که توضیح میدم، بعدش 2 آیه مربوط به ملکوت اسفل، درست شد؟ بعدش یه آیه میاد که از این آیه ما میفهمیم که این مجموعه آیات مال ملکوت بود. الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض، الم تر اولشه، برش میاد راجع به ملک صحبت میکنه، باز یه آیه، 2 آیه، 3 آیه، 4 آیه، 4 آیه هم راجع به ملک صحبت میکنه. خیلی ظریفه، خداوند هم از ملک سخن میگه و هم از ملکوت، هم از ملک هم از ملکوت. از این که آیات 42 به بعد از ملک میگه، ما میفهمیم که اون قسمت اول مربوط به ملک نبود، مربوط بود به ملکوت. حالا توضیح میدم براتون. اول میگه الله نور السماوات والارض مثل نوره که مشکات، از مشکات میگه و مصباح میگه و زجاجه میگه که اینا واسطه فیضن، واسطه فیضن، یعنی مشکات هیچ وقت نور مال خودش نیست، مصباح هم نور مال خودش نیست، مصباح هم نور از جای دیگه است، یک منشأی داره اون نور. زجاجه هم شیشه میذارن، یه نوری هست شیشه میذارن که این نور یا کم بشه زیبا بشه، خوش زیبا هست انسانهایی که چشمشون ضعیفه بتونن ببینن. الان شما این سریایی که اینجا هست، این شیشه هاش برای چی گذاشته شده؟ برای زیبایی این نور، برای که این نور وقتی ما نگاه بهش میکنیم هم بتونیم نگاه کنیم، چون ما قدرت دیدن انوار به طور مستقیم نداریم. یک دوم اینه که زیبا بشه. لذا اهل بیت سلام الله علیه مجمعین چه نقشی دارن؟ انسان میگه من مستقیم میخوام برم سراغ خدا، مستقیم سراغ خدا میخوام برم. میگم نمیتونی مستقیم بیری، تو تواناییش نداری. بایستی حرکت که میکنی به سوی خدا از طریق وجه الله بری، باید متوسل بشی. توسل یعنی این، تو باید متوسل بشی به شیشه که بتونی نور رو ببینی. باید متوسل بشی، بدون توسل نمیتونی به حقایق الهی برسی. و این مطلب در سوره حشر هم کم و بیش بیان شده، اونجایی که میفرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبلين لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، قرآن و کوه بین ثرا و ثریا. مگه میتونه کوه که جماد تحمل کنه سخن خدا؟ نمیتونه. لذا میگه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اما اونی که میتونه تحمل کنه سخن خدا قلب رسول اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. تناسب میخواد، تناسب میخواد. یک ظرفی که کمه، یه استکان، شما نمیتونی اینو در مقابل یک آبشار قرار بدی و بخوای آب بگیری. یه استکان تو آوردی، میگه آب میخوام، میگه نمیشه تو آب بخوری، باید تشنگی بکشی. میگه خب ظرف دارم، میگه این ظرفت، این استکان در مقابل آبشار، تو برو اقلی یک سطلی بیار که من بتونم به اندازه یه استکان آب بهت بدم. این سطل زیر آبشار میذاری، آب توش نمیمونه که. مگه میمونه آب توش؟ ممکنه خودت و سطلت بیافتی تو جا غرق بشید، جات اونجا نیست. میگه چه کار کنم پس؟ میگم تو از اینجا فاصله بگیر، برو اون طرف، تو جات اینجا نیست، اینجا جای عشاقه، جای هر کس نیست، اینجا برو اونجا آخر، از اون آبی که جریان پیدا کرده رسیده اونجا، از اونجا آب بخور. متوسل بشو به ابوالفضل عباس سلام الله علیه، متوسل بشو به حضرت معصومه تا بتونی آب زلال از منبع اصلیش بخوری. توسل یعنی این. این آیه نورم میخواد این مقوله رو توضیح بده، ارتباطش خیلی ظریفه. بعد عرض کردیم که شجره مبارکه زیتونه این توی ملکوته و جایگاه ملکوت هم توضیح دادیم. بعد می فرماید نورون علا نور، روایت داریم امامون بعد امام، نورون علا نور، یهدی لال نوریه من یشا، کجا یهدیهم فی بیوته، که این بیوت رفعت پیدا کرده، این مرتفعه، به ملکوت رسیده، انوار الملکوت. درست شد؟ اونجا که بری چی میشه؟ اونجا تمام ذکر و فکرت مربوط به یک عالم دیگه است، همش یاد خدا میکنی، ذکر الله، یا تسبیح گو هستی. تسبیح اونجا جایگاه داره، چون تسبیح یسبح له فیها بالغدو والآصال، عظمت خدا که انسان میبینه تنزیه میکنه، می خدا این نیست، این نیست، این نیست. ذکر الله هست و تسبیحه، لذا ملائکه چون عظمت خدا میبینن میگن و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، تسبیح و تقدیس میکنن همراه با حمد. ولی بیشتر اون جو حاکم بر ملائکه چیه؟ تسبیحه. تسبیح تنزیه توش هست که حالا این بحثش باشه که تسبیح چیه، ذکر چیه، عبودیت چیه. عبودیت با تسبیح فرق میکنه. عبدالله که میشه انسان فوق تسبیحه و فوق حمده. ملائکه تسبیحگو هستن، همزمان هم میکنن، اما رسول الله نه، فوق این حرف هست. اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این خانه ها حساب کن یک دانشگاه، دانشگاه کربلا، یه دانشگاهی است تو کربلا. این دانشگاه فارغ التحصیل داره. فارغ التحصیلش کیا هستن؟ رجال، مردان بزرگ، رجال، کسانی که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاه، قوامن. نمیگه رجال قوامون علی النساء، اینا قوامن بر نفسشون. جالبه وقتی صحبت از قلب و روح میشه در قرآن مذکره، وقتی صحبت از نفس میشه مؤنثه. یعنی یه مؤنث داریم که نفس باشه، یه مذکر داریم که روح باشه و عقل باشه و قلب باشه. این باید حاکمیت داشته باشه بر نساء. الرجال قوامون علی النساء، باید عقل و روح و قلب حاکم باشه بر نفس. حالا اگه کسی برعکس تو وجودش نفس حاکم باشه، این جزء رجال حساب نمیشه. اونهایی که متوجه حرم حسین هستن، چه کوچیک باشن چه بزرگ باشن، چه زن باشن چه مرد باشن، همشون چیان؟ رجالن. یکی از مجموعه هایی که فارغ التحصیل دانشگاه کربلا هستن. حالا بعد توضیح میدم جلسه بعد. اولی بأس شدید هم هستن، اولی بأس شدید. آخرین مرحله چی میشن؟ مرحله قسوره. که اینا کارشون چیه؟ کارشون حمله میکنن بر علاقه ها، بر اسرائیل. کأنهم حمر مستنفره. حمر جمع حماره. فرت من قسوره. این قسوره یه مقامیه، یک جایگاه عجیبیه که انشالله من توضیح میدم این قسوره چه کار خواهد کرد در آخر زمان. خب این کلا راجع به ملکوته. می خدا اینا رو میرسه به اون مقام مهم و تو دنیا هم بهشون میده دیگه. لیجزیهم الله احسن ما عملو، یکی، و یزیدهم من فضله، والله یرزق من یشاء بغیر حساب. به دنیا شدن میرسه خدا، که دنیا نیست، رزق بهشون میده، رزق و روزی بهشون میده، که این صحنه آدم توی کربلا میبینه. این عرب هایی که میرن حرم ابوالفضل عباس، شما دقت کنید صحبتاشون رو گوش بدید، اینها تمام زندگیشون وابسته به ابوالفضل کردن. میگن بیمه ابوالفضل، بیمه ابوالفضل. من یادمه در سال 75 میلادی، اون زمان تقریبا میشه 55 56 شمسی، اون زمان ما مشرف شدیم کربلا یه سفر یک روزه. صبح حرکت کردیم، شب موندیم تو خانه نص، شب حرکت کرد، صبح روز دو حرکت کردیم، ظهر رسیدیم، تقریبا یک روز و نصف شد. اینجوری بودا. البته مسیر نجف و کربلا کسی نبود، راه نمی رفتن اینجا، بیشتر طرف حله راه می رفتن تو باغها و اینا، که من هر سال اون طرف میرم. الان مسیر نجف کربلا که غوغایی است، اصلا نبود، کسی نبود. ما 3-4 نفر بودیم با یکی از علمای بزرگ که این عالم بزرگوار اسمش آیت الله آشق علی ازغر احمدی شاهرودیه. خیلی صحنه جالبیه، توی سایت من نگاه کنید، قصه شو من مفصلا توضیح دادم، خیلی مفصله ها و خیلی عجیبه قصه شو. نگاه کنید شما، کسی بود ایشون که وقتی شهید مطهر مشرف شدن نجف، تو خونه ایشون بود، تو خونه شاهرودی بود که بعد شهید شد. این شیخ الازغر احمدی شاهرودی شهید شد، صدام رو کشت و مدت ها هم افتاده بود روبرو مسجد هندی، کسی جرأت نداشت این جنازه رو برداره. ما با ایشون رفتیم، من و دو نفر دیگه بودیم، حرکت کردیم، من و آقای احمدی نامیه و آقای عاشق حسین نجاتی، سه نفری با ایشون حرکت کردیم، گفت بریم کربلا. صبح حرکت کردیم و این سفر یک سفر عرض کردم خیلی خاطرات داره، اگه با هم صحبت بکنم وقتم گرفته میشه. یه صحنه شو بگم، ایشون منو برد گفت بیایید اینا شیخ انا بیایید، گفتیم بریم. ما را بود یه خیمه، یه خیمه بود، یه خونه خیمه بود و بلم حالا به قول ما کپر بود، یه کپر مانندی عریس میگن عرب ها. بعد دیدیم اونجا، دیدیم که یه مش مرغ و خروس و تخم مرغ و بعد گوسفند و گاوی و اینها، یه سگی هم هست اونجا. و نگاه کردی اینا اینجا ببین، ببینید اینا دیدید حالا اینا مال کیه؟ اینا مال عرب هایی است که به عیدی بهشون میگن معیدی ها. اینا عرب های اشاعرن که الان استقبال از زوارت میکنن. گو اینا بریم کربلا نشونت میدم چی دارم میگن. رفتیم کربلا، وقتی رفتیم کربلا گفت اینا هستن. دم در حرم ابوالفضل ایستاده بود، حالا شلوغ ایام نمیشه صداها شنید ولی اون زمان خلوت بود. گفتن یا ابو فاضل ابوالفضل، تمام گاو و گوسفند و همه زندگیمونو گذاشتیم به خاطر شما آمدیم زیارتت، خجالت میکشیم تو بیاییم، لایق نیستیم تو بیاییم. هم دمه درا یه سلام میکن، سلام علیکم، اگه یه تخم مرغ شکسته شد، اگه یه مرغی از بین رفت، دیگه زیارت نمیاییم، تمام شد، خداحافظ. ما رفتیم، همین کار شدیم بود. خوش رسول ده را به دوری، اگه کسی جرأت داشته باشه نزدیک اینجا بشه بخواد دزدی کنه، بین چی سرش در میاد. عقیدش اینجوریه. این مصداق همینه، و یزیدهم الله و یزیدهم من فضله والله یرزق من یشاء بغیر حساب، که اگر زوار نیان رزقشون قطع میشه. معتقدن اینجوری که باید هر سال هر شب زائر داشته باشن، رزق قطع میشه. 20 روز 25 روز استقبال میکنن. چه استقبالی، چه استقبال، شما میبینید دیگه چه صحنه ایه. ایمان امروز نیست که، از اول یادمه. بذار یه چیز به شما بگم، اون زمان که ما میرفتیم اونجا دو تا کاروان بود، یکی کاروان آقا مصطفی بود رحمت الله علیه، خودیم شعبان میرفتیم، اربعه میرفتیم، بعد این حیوانات هم میمونه استقبال ما، همینجور گوشاشون بالا کرده اینجوری. بعد اون عالم بزرگوار خدا رحمت کنه آقای سیبوی میگفت که ببینید این حیوانا میفهمن شما زوار امام حسین هستید، اومده استقبالتون اومدن، میدونن. بعد این شعری که میخوان، حالا اون مقدار که من یادمه، شعرشو این بود، اشکسر وجوه طیبت لاگینه، این شعرشو حوصه میکردن، چقدر چهرهای زیبا با ما ملاقات میکنن. بعد تا این قسمتش من یادمه، حتی لبهایم عنده اسرار من عف مرامیه، میگه حتی این بهیمه ها، این گوسفندا، اینا اسراری دارن، میفهمن شما زوار حسین هستی. حالا ما میگن ما نمیدونیم چی قصه، اتفاقا این اشارهش شده اینجا توی همین آیه رو توضیح میدم. بعد حسین آخرش چی بود؟ شلون دش نار وجوه طیبه، این حسینش بود. میگه میشه این چهره ها وارد جهنم بشه، میگه میشه چین چیزی؟ نه نمیشه.
خب
این قسمت لیزیهم الله احسن ما عملو و یزیدهم من فضله و ابتغوا من فضل الله و اذكروا الله كثيرا. تو قضیه جمعه هم هست، نماز جمعه پیدا قضیت الصلاه فانتشروا فلا والله يرزق من يشاء بغير حساب. این مال اضافی که خدا بهت میده فضله، بفهم بسم الله، اینم یه هدیه اضافی، چیز مهمی بهت داده برده تو اون عالم، اینم بهت میدیم ما، هم تو ملکوت قرار گرفتی و هم اینم یه چیز اضافیه. تمام شد؟ صلواتی خط کنید. خوب دقت کنید که بعد که رفتی خونه آیه نور بخون، این چهار تا آیه دقیقا مربوط به ملکوت اعلاست. حالا ملکوت اسفلو ببینید چه خبره، داعش ها و طرفدارای بنی امیه و اونهایی که اسرجت الجمد تنقبت چه وضعی دارن، اونهایی که جاهل مرکبن نمیفهمن چه کار دارن میکنن، بیان شده اینجا وضعشون. جاهل مرکبن میگه که والذین کفروا اعمالهم کسراب، کفروا منظور کفر به خدا نیست مستقیم، نه کفر به اهل بیته. شواهد دارم من توی موضوع که کفر نسبت به اهل بیت هم کافر شناخته شده، خیلی شاهد داریم ها. یکی روز قدیر خام ان الله لا یهدی القوم الکافرین، یا ای رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. یکی شا اینقدر آیات هست که حالا نمیخوام بحثش کنم. یکی از آیات اینو بگم، و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله، ایمان علیه، من یکفر بالایمان، اینم یکیشه. از که در این زیاده که اگه بخویم حاشیه بدیم خیلی حرفه، ولی نمیخویم حاشیه بدیم، فرصت کمه. والذین کفروا یعنی اینه که در مقابل این جریان استادن، اعمالهم کسراب، ببین سراب فکر بکن آبه، اینه که جاهل مرکب انا بقیعتن، قیعه منظور اون یک زمینیه، دیدید روی جایی که مثل جایی که خیلی گرمه بیشتر مشخص میشه رطوبت، مثل همین بحرین یا بوشهر یا بندر لنگه، اونجا رد بیشی فکر بکنی آب، واقعا فکر بکنی آبه ها، ولی آب نیست. یحسبه الظمآن ماء، این ملکوتی ها، این منظور اون اعمالش اون جنبه ملکوتی اسفله، حتی اذا جاءه لم یجده شیئا وجد الله عنده، حالا وجد الله عنده میفهمه که هر جا خداست، نقش خداست، فوفاه حسابه والله سریع الحساب. منظور کفار ها، منظور کفار که همونجا چیزی گیرش نیمد، این همه زحمت کشیدن تو موصل و اینا هیچی، اونه که جاهل و مرکب بودن، اونه که علم داشتن که دیگه چی میشه اینا، اونه که علم داشتن او که ظلمات. عجیب قرآن واقعا، اینقدر از نظر تقسیم بندی قرآن ظریفه که عالم تعجب میکنه. او که ظلمات، این گروه دوم نوره تو نور هستن، اینا تو ظلمات، را عرض کردم ظلمات اعمالشونه ها، ملکوت اسفل. فی او که ظلمات فی بحر اللجی یغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، چقدر تاریکه، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها، اصلا هیچی، تاریک تو دریا موجم هست، یعنی تاریکی رو تاریکی اومده، از دست خودش نمیبینه، دستش نمیبینه، وقتی دیدی دست خود بخوای ببینی نمیبینی هیچ. و من لم ببین دلیلش، و من لم یجعل الله له نورا فما له به نور. این تاریکیه، این اعماس تاریکه، تمام شد. فی آیه دیگه میگه ان کان فی هذه اعما فهو فی الاخره چی؟ اعما و اضل سبیلا. پس چی شد الان؟ نتیجه بگیریم. ملکوت اعلا، ملکوت اسفل. حالا میخواد خدا این ملکوت رو توضیح بده که این عالم خاص خودشه. استدلال میاره، الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض، تسبیح ملکوتی ها، و الطیر صافات. چرا؟ کل قد علم صلاته و تسبیحه و الله علیم بما یفعلون. قد علم صلاته، اینه هم که حس میکنن، این معلومه، منظور ظاهر نیست، حقیقته. و این من شین الا یسبح بحمده، شماها نمیفهمید، ولکن لا تفقهون، نه لا تسمعون، لا تفقهون تسبیحهم، شما درک نمی کنید. حضرت سلیمان درک می کرد، خندید، فتبسم ضاحکا من قولها. وقتی گفت آیت النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده، گفت عجب، هم منو میشناسه این مورچه، هم سربازا رو میشناسه، و هم یک ارزش. و هم لا یشعرون، یعنی بدبین نشید تا مورچه ها، شما کوچولو هستید، دور شید. بعدا نگید سلیمان ما رو له کرد، مثل بعضی بچه هاشو تو خیابون ول میکنن، ماشین بهش میزنه، میگه بچه هم میخواد، تو باید بچه تو میگرفتی ولش کردی همینجور. دقت کردید؟ خب مقصر خودتی، داره این مورچه به اینا میگه شما مقصرید ها، فردا نگید سلیمان ما رو له کرد، زود قایم شید، بید قایم شید. تا این شنید دید خدایا این مورچه تو چه فکراییه، خندید، فتبسم و ضاحکا من قولها، قهقه نکرد، تبسم کرد. قهقه میکرد، یه اطرافیانش میگفتن سلیمان تو دیوونه شدی، جوی قهقه نبود، چرا خندیدی؟ حالا اگه میگم من فهمیدم چی میگن اینا، میاز کجا فهمیدی؟ توضیح بده، حالا بیا بگیر. گفت من اصلا تبسم میکنم، ولی جای این بود که تعجب کنه و خلاصه قال دارم. حالا فتبسم ضاحکا من قولا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمت. چقدر آیه قشنگه که خدا توفیق داد براجب ملک سلیمان با توضیح براتون بدم چقدر عظیمه. یک نمونه کوچیکی از ملک امام زمان، عجل الله تعالی فرجه الشریف، اونجا باب ملکوت باز میشه در دولت آقا امام زمان، عجل الله تعالی فرجه. خب تمام شد، تا اینجا بحث ملکوت تمام. حالا وارد ملک میشیم. ملک یعنی چی؟ یعنی بعد از کرسی. حساب کنی هم کامل بیه پایین، اونی که کرسی بهش حاکمه ملکه، ملک السماوات والارض، همه عالم ملک بهش بگیم. ولله ملک السماوات والارض و الی الله المصیر. حالا جالبه واقعا، اونجا علمتره نبود، اینجا علمتره هست، اما اونجا علمتره مال چی بود؟ مال باطن بود، اینجا مال ظاهره. علمتره ان الله یزجی صحابن ثم يؤلف بينه ثم يجعله رقاما فترى الودق يخرج من خلاله بارون وينزل من السماء من جبال فيها برد من برد تجرج فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد السنا برقه يذهب بالأبصار. نيبينيت بظاهرة نيبينيت مجه إما الملكة. يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار. بعد جالبه از حیوانات میگه، حتی بعض از مفسرین اشاره به این مطلب هم کردن که از حیوانات و حالتاش میگه والله خلق كل دابة من ما فمنهم من يمشي على بطنه. ببین صحبت از تسبیح نیست ها، ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع یخلق الله ما یشاء ان الله على كل شيء قدير. اون ملکوت بود، این چیه؟ ملک. پا پس اون نور، نور ملکوتی بود، نور محمد و آل محمد. آخرین آیه اونجا مبینات بود، لقد انزلنا آیات مبینات والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. دقیقا واضح شد دیگه این سوره نور چقدر مهمه. بی خود نیست، اونایی که تیل از دارن و داشتن با سوره نور حرکت میکردن. من همینجا یک روایت میخونم بحثمو جمع میکنم. روایت شنیدید، ابی بصیر خود نابینا بود، ابو بصیر نابینا بود، بهش میگن ابو بصیر، تفاعله، بهش میگن تفاعل، میگیم روشن دل میگیم ما تفاعله. و کان ضریرا یقول کنت مع الباقر علیه السلام فی الطواف ببیت الله الحرام فسمعت کثرة الضجیج، یعنی ضجه زیاد، الله اکبر الله اکبر تو طواف ها. فقلت له یا مولای ما اکثر حجیج و اکثر ضجیج، چقدر ضجه زیاده، چقدر حاجی زیاده. ولی نابینا بودا. فقال لي ابو جعفر الباقر عليه السلام يا ابا بصير ما اقل الحجيج واكثر الضجيج. حجي کجا بود؟ اتحب ان تعلم الصدق ما اقوله، میخوای بفهم علم پیدا کنی که من راست میگم اینا. و تراه بعينك بعينك عين باطنشا. قلت و كيف لي بذلك يا مولاي، من كده میبینم؟ فقال عليه السلام ادنو فدنوت من فمسح بيده على عيني فدعا بدعوات فعدت بصيرا. نکه چشمش باز شد دید. چرا؟ چون اجسامو ندید. عدت بصيرا. فقال لي انظر يا ابا بصير الى الحجيج فنظرت فاذا اكثر النار اكثر الناس قرده وخنازير. با چشم معمولیش نهید ها، اون چشم ملکوتی چی؟ باز شد، عرض کردیم فسبحان الذي بیدی ملکوت کلشه. با چشم ملکوتی دید اینا همش قرده هستن، میمون ها، خنازیر هستن با مصیبت ها. والمؤمن بینهم مثل الكوكب باللامع فی الظلمات. هی یه چیزی به چراغه، کوکبی بود مثل یک ستاره همچه در می اومد. فقلت صدقت یا مولای، راست میگی، ما اقل الحجیج و اکثر الضجیج. این تو عیون المعجزات هست، مناقب شهرآشوب هست، بهارم نقل کرده این روایت. ببینید چقدر مسئله مهمه. یه صحنه به شما بگم، اینجا ملکوت خیلی مهمه، ملکوت ذکرم داریم. یکی از علما نقل میکنه، میگه که از یک کتاب نقل میکنه، کتابی که از علما معروفم هست، این صحنه نقل میکنه، تو کتابم هست، کتابی که از علما، من یادم نیست اسم کتاب چیه، کتاب بزرگ قم. اونجا میگه یه شب یکی از شخصیت های بزرگ که اسم میبره تو تاریکی داشت راه میرفت، میرفت طرف حرم امام رضا، اون زمان چراغ قد نبود، یه وقت دید که یه نور میاد، هی نور میاد، هی نور میاد، مثل شعاعی همینطور فلاش میزنه. خدایا این نور چیه؟ میگه نزدیک نزدیک شده، دیدم شیخ عباس قمیه، شیخ عباس قمی خودمونا صاحب مفاتی. گفتم تو چیکار میکنی؟ گفت من لا اله الا الله میگم، لا اله الا الله، ای نور من، لا اله الا الله، ای نور من، این ملکوت لا اله الا الله، این ملکش ما میشدویم، لا اله الا الله، ملکوتش اون نوره، این نوره باید نبالش باشیم. ای رفیقی نقل میکنه قصه از یک کتاب، کتاب هم کتاب معروفی هم هست، من خودم شنیدم اینو. واقعا اینجوریه. حالا دیگه بعد همینجا بحث رو جمع کنم، حالا فردا میخوام این بحث رو کنم، چرا این زمان، این مهمه، چرا این زمان این کار انجام گرفت؟ چرا زمان گذشته نبود این همه جمعیت؟ چون صدام بود؟ نه آقا، چون خداوند صدامو ریششو میکن به این احوی، نه، حساب داره. این زمانی حساب خاصی داره که چون دشمن تو صحنه اومده مستقیم، خدا هم مستقیم اومد، خودش اومد تو صحنه، که تمام شد دیگه، نمیذارم شیعه ها بیشتر از این اذیت کنید. این نکته مهمه که باید قدر بدونیم. این زمان زمان خاصیه، زمان نصرت دینه، انشاءالله مطمئن باشید. ببین چه سرشو داره در میاد توی موسل، توی حلب، توی جای مختلف، تشیع هم چقدر داره منتشر میشه، گسترش پیدا کرده که آدم واقعا تعجب میکنه.